ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌هایی است که وارد بامداد یک شنبه 26 اردیبهشت 1400 خورشیدی شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. وقت شما بخیر در هر کجای جهان که صدای ما رو می‌شنوید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع خبرها.
درود شنونده گرامی. ساختمانی که مقر رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه الجزیره و خبرگزاری آسوشیتد پرس در غزه بود، با حمله هوایی ارتش اسرائیل در روز گذشته ویران شد. یک ساعت پیش از حمله، ارتش اسرائیل طی تماس تلفنی به ساکنان آن ساختمان 12 طبقه درباره تخلیه محل هشدار داده بود. مدیر عامل آسوشیتد پرس گری پروت حادثه روز شنبه را تکان دهنده خواند.
This is an incredibly disturbing development.
این اتفاق بسیار مضطرب کننده است. ما فاصله چندانی با مرگی وحشتناک نداشتیم. بیش از 10 خبرنگار ما و روزنامه‌نگاران آزاد در ساختمان بودند و شکر که توانستیم افراد را به موقع از ساختمان تخلیه کنیم. به دلیل اتفاق امروز، جهان از آنچه در غزه روی می‌دهد کمتر آگاه خواهد شد.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز شنبه اظهار داشت واشنگتن در تماس با مقامات اسرائیل تأکید کرده تضمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مسئولیت مهمی است. در جریان دور جدید درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها که از یک هفته پیش آغاز شده، بنا به گزارش منابع بیمارستانی تاکنون دست کم 139 فلسطینی و 10 اسرائیلی کشته شدند که 40 تن از آنان کودک گزارش شدند. در ایران رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده 592 داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ثبت نام کردند که 40 نفر از آنها زن هستند. به گفته جمال عرف 97 نفر از ثبت نام کنندگان کمتر از 40 سال یا بیشتر از 75 سال دارند. این افراد بر اساس ابلاغیه اخیر شورای نگهبان واجد شرایط نامزدی نیستند. بنابر قوانین جمهوری اسلامی، این افراد در صورتی نامزد خواهند شد که شورای نگهبان صلاحیت آنها را در مهلتی که حداکثر 10 روز اعلام شده تایید کند. مرکز آمار در ایران در گزارش جدیدش تعداد شاغلان 15 سال به بالا در سال گذشته را 23,263,000 نفر اعلام کرده است. این رقم نشان می‌دهد که بیش از 1,000,000 نفر در کشور طی سال گذشته شغل خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، 1/4 از این افراد در بخش کشاورزی و حدود 3/4 در بخش خدمات فعال بودند. تعداد زنانی که در سال گذشته بیکار شدند حدود 2 برابر مردان ارزیابی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آذر ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد نرخ بیکاری در کشور در بهار سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 24% بوده است. رئیس اتحادیه نانوایان کرج میگوید با رایزنی‌های صورت گرفته مصوب شده که امسال قیمت نان در پایتخت 50% افزایش یابد و این افزایش به صورت غیر رسمی اعمال شده است. با این همه، روابط عمومی سازمان صنعت البرز اعلام کرد در مورد نرخ نان هیچ گونه تصمیمی گرفته نشده و افزایش قیمت نان به صورت رسمی و غیر رسمی تکذیب می شود. و آتش‌سوزی در جنگل‌های باش در استان کهگیلویه و بویرامت که از روز پنج شنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی موفق به مهار آن نشدند. مدیر کل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویرامت روز گذشته گفت که وزش باد مهار آتش را با کندی مواجه کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. ابراهیم رئیسی به همراه علی لاریجانی و شمار دیگری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. گزارش تازه یک نشریه آمریکایی از توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی و واکنش ها به اتفاقات روی داده در داربی فوتبال ایران میان تیم‌های پرسپولیس و استقلال. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. در آخرین روز از مهلت ثبت نام از داوطلبان نامزدی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محسن هاشمی و شماره دیگری از مقامات جمهوری اسلامی ثبت نام کردند. اما این 4 نفر، آقایان رئیسی و لاریجانی، پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده و از رقبای خود شکست خورده بودند. اول گزارش همکارم محمد زرقومی رو بشنویم و بعد هم با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات 1400 روز پر رفت و آمد خیابان فاطمی بود، روزی که با درگیری هواداران عزت الله زرقامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما با ماموران حفاظت وزارت کشور آغاز شد. اتفاقی مشابه آنچه در هنگام ثبت نام محمود احمدی نژاد بود. چیزی که موجب شد تا رفتار انتخاباتی آقای زرقامی و نطقش را با رئیس جمهور پیشین مقایسه کنند، به ویژه وقتی از راهبردش برای اداره کشور گفت.
زندگی راهبرد و زدن زیر میز، زیر میز مرفعین بیدر و مافیای ثروت و قدرت.
صبح روز چهارم وزارت کشور میزبان محسن هاشمی رفسنجانی هم بود. آقای رفسنجانی گفت موافقت اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی را برای ثبت نام گرفته است. با این حال مطرح ترین چهره بامدادی آخرین روز ثبت نام علی لاریجانی بود. آقای لاریجانی که بیشترین سمت‌های انتصابی را در جمهوری اسلامی بر عهده داشته، با توپی پر به میدان آمد. او با پیش کشیدن مسئله اقتصاد به نفی آنچه نگاه پادگانی و دادگاهی و دستوری نامید پرداخت. کنایه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و نیشتری برای ابراهیم رئیسی، جدی‌ترین رقیبش در 1400. وقتی هم که ساختمان وزارت کشور را ترک کرد، در توییتی نوشت شرایط سخت تصمیم‌های شجاعانه می‌خواهد و آن را با هشتگی با عنوان نه کلید نه چکش روانی توییتر کرد، همانطور که در صحبت‌هایش دولت حسن روحانی را هم هدف انتقادهای تند قرار داد.
ساده لوحی است که فکر شود با چند اقدام نمایشی پوپولیستی مسئله قابل حل است و یا کلید جادویی برای آن وجود دارد و یا با سوپرمن بازی و داغ و درفش میتوان به راه حل رسید.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم پس از شکست 4 سال پیش در برابر رقیبش حسن روحانی به همه اما و اگرها با انتشار پیش درآمدی بر نامزدیش پایان داد. پیش درآمدی که اگرچه کم و بیش مشابه سال 1396 نوشته شده بود، اما به پاسداری او از آزادی بیان و قلم و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی اشاره می‌کرد. بر کنار از نقش مستقیمش در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 یا تعداد بیشمار اعدام‌ها در دوره ریاستش بر قوه قضاییه، دستگیری و زندان فعالان مدنی، دفاع از احکام فعالان کارگری تا سقوط سپله‌ای ایران به جایگاه 149 در رتبه بندی مبارزه با فساد در جدول سازمان شفافیت بین الملل. آقای رئیسی هم تریبون پیشا انتخاباتی را مناسب دید تا هم دولت حسن روحانی را نقد کرده باشد و هم جوابی به رقیبش علی لاریجانی داده باشد.
خودشون به یک جناح خاصی اینطور منتسب ندونن، فکر کنن که این قضیه مسئله اداره کشور جناح نمیشناسد، خط نمیشناسد، گروه سیاسی خاص نمیشناسد.
اسحاق جهانگیری جدیترین نامی بود که از دولت حسن روحانی با همه انتقادهایی که متوجه عملکرد دولت 12 است در اواسط روز 4 ثبت نام کرد. او از فقر و کسب و کار شهروندان گفت و نام کولبران و سوختبران را به میان آورد و کمی هم بغض چاشنی صحبتهایش کرد.
قصد ورود به انتخابات را نداشتم. امیدوار بودم نیازی به حضورم نشود، اما با توجه به نیامدن برادر عزیزم دکتر جواد ظریف و عدم امکان ثبت نام تعدادی دیگر از کسانی که می توانستند این مسئولیت را بپذیرند.
اگرچه محمد جواد ظریف، محمد رضا عارف، صادق خرازی و علی اکبر صالحی هر یک به تعبیری انصراف دادند و نیامدند، اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و محمد شریعت مداری وزیر تعاون خود را به وزارت کشور رساندند تا بعد از چهره‌های دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی نژاد، دولت دوازدهم هم رتبه دوم ثبت نام کنندگان را داشته باشد. غروب خیابان فاطمی شاهد صف هواداران محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سعید جلیلی مذاکره کننده سابق هسته‌ای ایران بود. هر دو انتقادهای خود را متوجه فضای سیاسی موجود و جناح رقیب کردند. محسن رضایی یک گام جلوتر گذاشت و 40 سال گذشته را هم به نوعی زیر سوال برد.
تکرار دولت‌های گذشته سم مهلک آینده ایران است.
سعید جلیلی هم کنایه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور دوران موسوم به اصلاحات زد.
امیدواریم اون تجربه تلخ تکرار نشود.
تنها چهره سرشناس سیاسی زن که در ساعات پایانی ثبت نام کرد زهرا شجاعی دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب بود. در این روز مسعود پزشکیان نماینده مجلس 11 هم شاید تنها کاندیدایی بود که برخلاف اغلب نامزدها که بر تبل مسائل اقتصادی کوبیدند مطالبه‌ای مدنی را هم یادآوری کرد.
با جنگ، با درگیری، با اختلاف، با حذف کردن، با زندان کردن و با محروم کردن امکان این که ما بتونیم به جایی برسیم غیر ممکنه.
به ظاهر بیشتر نامزدهای جریان اصلی که روز 4 ثبت نام کردند گوشه چشمی به صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 21 اردیبهشت ماه داشتند.
انتخابات پرشور برای کشور از همه جهت مهمه.
صحبت‌هایی که می‌تواند با آمار رسمی مشارکت عمومی در انتخابات پیشرو حتی از زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بی ارتباط نباشد.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. یعنی ما یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
با این وجود باید منتظر ماند و دید از میان ثبت نام شدگان چه کسانی اجازه حضور در رقابت انتخاباتی 1400 را پیدا می‌کنند. آن هم پس از دعواهای حقوقی شورای نگهبان و دولت 12 بر سر دوگانه ثبت نام و تایید صلاحیت‌ها.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما در همین رابطه ساعت پیش با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
تو کافی ریاست قوه مجریه رأی مردم میگیره یا بخشی از مردم میگیره با انتصاب قوه قضاییه. خب این جذابتره. خودش هم گفته من اومدم اینجا با فساد مبارزه کنم. نه نه، ورود آقای رئیسی شمشیر دوتم ظاهرش که خب کسی رئیس جمهور بشه با توجه به معمولا تو حکومت ریاست جمهوری 8 سال فرض میکنن با آقای خامنه‌ای بعد 90 سالگی تا اون حدودا میرسه، خب یکی بختای رهبری آینده میشه مطابق سنت گذشته که خود آقای خامنه‌ای رئیس جمهور شد و رهبر شد. ولی میتوانست شمشیر دوتم هم باشه، یعنی به قول معروف رئیسی تو این پروسه قربانی بشه تا یکی دیگه مثلا مشتبه اینا بیاد. به نظر من برای آقای رئیسی با اون تیپی که آقای رئیسی آورده سر کار مهمتر از ریاست جمهوری رهبری آینده است.
بی تردید آقای رحمانی، آقای رئیسی قبل از اینکه بخواد ثبت نام کنه گفتین چون شمشیر دو لبه است، این رو میپرسم، با رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرده و نظر او رو گرفته و به نظر میرسه اونطور که سیاق سیاسی در جمهوری اسلامی نشون داده با اذن رهبر جمهوری اسلامی اومده و ثبت نام کرده؟
این رهبر جمهوری اسلامی با آقای احمدی نژاد هم اذن داد. یک بازی سیاسی خیلی پیچیده است. این احمد خمینی منتظری حذف کرد که خودش رهبر بشه ولی خلاصه راه برای آقای خامنه ای باز شد. آقای خامنه ای به حسن خمینی میگه کاندیدا نشو. خب این که میگم سنگین دولبه است. بازی هایی در درون حکومت ایران بازی های لحظه ای دقیقه 90 تو وقت اضافه است. واقعا یهو همه چی عوض میشه. کی فکر میکرد که رابطه هاشمی و خامنه ای به اونجا برسه که رسید؟ هاشمی رفسنجانی بس هیچ تضمینی نیست. ببین حکومت یه اصل میداره، ریزش از بالا، رویش از پایین. آقای خامنه ای آمد تو سخنرانیش گفتش دولت آینده به نظر من تو آبدار باشی ها رو عوض میکنه، یعنی اصلاح طلب ها باید به خودشان بلرزن چون مدیریت های درجه سه هم آقای خامنه ای باید عوض بشن دیگه. پس این بی‌ثباتی ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من این خطر دولبه بودن برای آقای رئیسی هم هست اگه ایشان رأی نیاره.
آقای رحمانی سری قبلا ابراهیم رئیسی رأی نیاورد در رقابت با حسن روحانی.
درست میگی، ولی 16 میلیون رأی آورد. آخه بحث موقع رهبری نبود. ما اگر فرض کنیم اصلا رهبری برای آقای رئیسی نیست، یعنی جایگزینی نداره. آره ولی اگه مشتبه خامنه ای مطرح باشه که به راحتی کنار نمیره که، اونم بازی میکنه. یا اگه کاندیدای دیگه ای برای رهبری وجود داشته باشه، شکست آقای رئیسی شانسش کم میکنه دیگه.
آقای رحمانی، پیش از هر چیز این سوال هم مطرح شده که این همه مقام سیاسی و نظامی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که اومدن ثبت نام کردن که بی سابقه هم هست، قضیه چه هست؟
ببینید، این اصلا اینکه انتخاباتش این که مراسم انتخابات بود، ولی این اوج بنبست برنامه است. آقای خامنه‌ای گام دوم اعلام کرده، همین میدونم باید با اون گام دوم که چندین صفحه است هماهنگ بشه. بعد هر کی اومد الان اگه دقت کنید یک براءت از حکومت خوان و وفاداری به نظام، یعنی انگار این آقایان با بیانیه آقای رئیسی انگار آیا اپوزیسیون بخواد کلی حرف بزنه همینه میگه دیگه. آقای احمدی نژاد هم همینه میگه، آقای کوتاهی زاده هم همینه میگه، حتی آقای محسن رضایی. بابا شما همه مدیر و مسئولی نظام هستید، آقا چطوری این بیانیه ها رو میخوانید؟ چون رو تا میدین بیانیه رو بخوانید؟ به نوعی فقط هر کی اومده بگه آقا منم هستم، به نظام وفادارم، ولی اپوزیسیون وضع موجودم، چون وضع موجود قابل دفاع نیست و همشون این وضع موجود به وجود آوردن. چه اصلاح طلبان، چه به سلام معروف، این آقا جهانگیری چی دفاعی تواند بکند؟ آقای محسن هاشمی، از اون طرف هم آقای رئیسی و آقای محسن رضایی. خب بعضی هم مثلا دوست داره همیشه نامزد باشن، ولی این حجم حضور به نظر من یک بازی برای گرم کردن انتخاباته. حتی این بیانیه ها تیمی هم نوشته نشده. در دوره قبل بیانیه کاندیداها تیمی نوشته میشد، حتی بیانیه آقای تاج‌زاده تیمی نیست. یعنی دقیقاً یه نفر یا دو نفر نشستن که بیانیه نوشتن که آقا بیاد چه کاندید ریاست جمهوری.
آقای رحمانی، چند روز قبل از آغاز ثبت نام نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان دستوری داد مبنی بر اینکه افرادی که شرایط اولیه اعلامی این شورا را ندارند، حق ورود به انتخابات رو نخواهند داشت و اجازه ثبت نام به اونها داده نخواهد شد. اما در ادامه دیدیم افرادی مثل محمود احمدی نژاد یا مصطفی تاج‌زاده اجازه پیدا کردند که ثبت نام کنند. آیا فکر می‌کنید در این میان سیاستی چیزی تغییر کرد؟
ببین، دعوای دولت بود با آقای روحانی بود با شورای نگهبان. شورای نگهبان گفت با توپ میل خودمون عمل میکنیم، صلاحیت بعضی رو اصلا بهش توجه نمیکنیم، اسنویسی بعضی رو. اونایی که مراقب قانون چی داشته باشن، این نظر شورای نگهبانه که خلاصه اعمال میشه، نه ثبت نام در وزارت کشور. ولی شاید بازی دوگانه هم هست، یه مدار تنور داغ میشه، بعد اونا که بخوان تایید میکنن. واقعیت چیزی هم هست، یک مصلحت نظام در ذهن آقای خامنه ای و تیمش هست که هر لحظه یه سری چیزا میتونه تغییر پیدا کنه. ولی که بتواند انتخابات اون اقشاری که می اومدن و رأی میدادن نتیجه رو به ذره آقای خامنه ای چیز میکردن، اون اقشار الان به نظر من ناامیدن و احساس نمیکنن که رأیشان بتواند تاثیر داشته باشه. در مورد آقای تاج‌زاده، بحث اینه آقای تاج‌زاده باید دید آیا بعداً میاد آقای جانگیری حمایت میکنه. یعنی مهم این رفتار بعدی اینه، یا رفتار احمد نژاد که من رأی نمیدم، تکلیف خودش رو روشن کرده. خب ولی آقای تاج‌زاده چه خواهد کرد؟ این واقعیت اینه که جهانگیری، من نظرم اینه آقای خامنه‌ای کاندید اصلاح طلبان رو مشخص کرده، یعنی آقای لاریجانی. آقای خامنه‌ای به نوعی با آمدن لاریجانی سعی میکنه یه دو قطبی رئیسی و لاریجانی را بندازه که هر دوش در بازی جناح راست و مدیریت کامل آقای خامنه‌ای قرار بده.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود. اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته که سلاح هسته‌ای که ایران در اوایل سال 2000 به دنبال ساخت آن بود، بر اساس طرح‌های مبتکرانه پیشبینی شده بود. این روزنامه افزوده که بر اساس کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای که قرار است در روزهای آینده منتشر شود، این گزارش تنظیم شده. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
نویسندگان کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح اتمی که بخش‌هایی از آن را روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده، بر این باورند که حکومت ایران سال‌هاست که از توانایی لازم برای ساخت بمب اتم در زمان سریع برخوردار است. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین المللی، و سارا برکهارد، یکی از محققان این مؤسسه، نویسندگان این کتابند که تاکید کردند ایران در سال 1382 بر چالش‌های فنی در راه ساخت بمب اتمی فائق آمده و آماده آزمایش یک بمب هسته‌ای بوده است. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در دو دهه گذشته همواره به رصد تحولات برنامه هسته ایران مشغول بوده است. نویسندگان کتاب بر اساس اسناد به دست آمده از آرشیو هسته ایران که در سال 1397 توسط اسرائیل سرقت شد، کتاب خود را تنظیم کردند. بر اساس مطالب این کتاب و اسناد آرشیو هسته‌ای ایران، دانشمندان ایرانی با محوریت محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای که به پدر بمب اتم ایران شهرت یافته بود، در صورتی که مقام‌های حکومت دستور می‌دادند، می‌توانستند در سال 1382 بمب اتمی تولید کنند. محسن فخری‌زاده 7 آذر 1399 در آبسرد دماوند هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم اصلی ترور این دانشمند هسته‌ای می‌داند. نویسندگان کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح اتمی می‌گویند کشته شدن محسن فخری‌زاده در کوتاه مدت به توانایی ایران در حوزه ساخت بمب هسته‌ای آسیب زده. ولی با توجه به اینکه ایران به توانایی فنی رسیده است، اگر حکومت تهران تصمیم بگیرد که بمب بسازد، میتواند در زمانی سریع از عهده این کار برآید. پروژه ساخت بمب هسته‌ای ایران که در قالب پروژه اماد و با مسئولیت محسن فخری‌زاده پیگیری میشد، در سال 1382 متوقف شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، نویسندگان کتاب جدید درباره فعالیت اتمی ایران بر این باورند که مدل طراحی بمب اتمی ایران کاملا بومی است و از جایی کپی نشده است. در سالهای گذشته، گزارش‌های متعددی درباره تلاش ایران برای خرید بمب اتمی منتشر شده است. با این حال، حکومت ایران همواره تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز معرفی می‌کند. جزئیات تازه درباره تلاش‌های حکومت ایران برای ساخت بمب اتمی در حالی منتشر شده که مقام‌های ایران و آمریکا در وین در حال مذاکرات فشرده و غیر مستقیم درباره احیای برجامند. مقام‌های آمریکایی از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بارها تاکید کردند زمان دسترسی ایران به مواد لازم برای ساخت بمب اتم به 3 تا 4 ماه کاهش یافته و قصد دارند در این مذاکرات نقشه راهی برای بازگشت ایران به تعهدات خود بر اساس برجام و همچنین کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست پیدا کند. در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از سوی سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئد و هلند منتشر شد که نشان می‌داد حکومت ایران تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را متوقف نکرده است.
سپیده بهگام گزارش می‌داد و می‌شنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز شنبه از زندانی شدن اسماعیل خلیلزاده، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، با دستور دادستان مرکز استان گیلان خبر دادند. دادستان گیلان در مورد زندانی شدن رئیس هیئت مدیره استقلال گفته او در پرونده شرکت ابریشم گیلان متهم اصلی پرونده شناخته شده است. در یک فایل صوتی که به رادیو فردا رسیده، اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال حدود 1 هفته پیش از بازداشت و زندانی شدنش از عواملی صحبت کرده که در این مورد از او باشخواهی کرده اند.
یک کانال که در ایران نیست، مال بچه های گیلان هست که در کشورهای خارجی به عنوان معاند نظام یا حالا نمیدونم هرچی هست که با یه سری از داخلی ها ارتباط دارن، اونا هم تا پول ندی ساکت نمیشن. منم که پول نمیدم به هیچ عنوان، به هیچ وجه امکان نداره به کسی پول بدم. الان مدت های زیادی رو مایه چندین سالی هست که سعی میکنه خلاصه خودم و خانوادم و یه جوری تحت فشار قرار بده و بتونه یه مایتیلی یا پولی بگیره که من همچنین کاری رو نمی کنم اصلا و ابدا. هر اتفاقی بیفته باج نمیدم. من با استقلال وایستدم، وامیستم، چه از لازم مالی، چه از لازم حیثیتی، چه از لازم آبرویی، مشکل نیست چه اتفاقی برای من بیفته.
حواشی شهرآورد سرخابی پایتخت ایران مسابقه پرسپولیس و استقلال روز شنبه همچنان در رسانه‌های مختلف داخل کشور بازتاب داشت. باشگاه پرسپولیس بیانیه داده و اعلام کرده از صحبت‌های انتقادآمیز فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در مورد کریخانی آذری جهرومی وزیر ارتباطات برای استقلالی‌ها به مراجع ذی‌ربط شکایت خواهد کرد. باشگاه استقلال نیز با صدور بیانیه‌ای از فرهاد مجیدی سرمربیش در این زمینه حمایت کرده. در پی انتشار این مطالب و بیانیه‌های سرخابی‌ها علیه یکدیگر، رئیس فدراسیون فوتبال روز شنبه به کمیته انضباطی این فدراسیون دستور داده که به برخی از حواشی و مسائل پیش آمده دربی جمعه شب رسیدگی شود.
خبرهای ورزشی از فریبرز غریب بود. اما 24 ساعت پس از پایان داربی فوتبال ایران میان تیم‌های سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال، واکنش‌ها به حواشی و اتفاقات روی داده در این بازی همچنان ادامه داره. ساعت پیش نظر مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک رو جویا شدم.
لومپنیسمی که بر فضای فوتبال ایران مدت هاست رخنه کرده و به هیچ وجه همخوانی و مطابقت نداره با اون چه که خاص به جامعه است و نگرش جامعه به مقوله فرهنگ، به مسئله اخلاق، که کاملا رنگ باخته در فوتبال به طور کلی. میبینیم حتی همزمان در تلویزیون آقای فیروز کریمی و خداروز عزیزی میشینن و میگن که نویسنده ها یه دادم بیکارن، ما هیچ نویسنده ای نمیشناسیم، قهقهه میزنن. این افرادی که دائم در تلویزیون هستن خودشون به یک معنا بیکارن، به گروهی که تحت عنوان نویسنده سانسور میشن، زندان میرن، آثارشون منتشر نمیشه، فرهنگ سازن به راحتی اونا رو تحقیر هم میکنن. یعنی این مسئله در زمین فوتبال هم هر هفته داره اتفاق میفته. حالا رقابت‌های مثل بازی‌های شهرآور چون بیشتر دیده میشه بیشترم باستا پیدا میکنه، اما میبینیم که بدون اینکه بهانه‌ای برای درگیری باشه باز درگیری پدید میاد، چون بازیکن احساس میکنه که این کارو باید انجام بده، چون هوادار در شبکه اجتماعی در اینستاگرام مشخصا، چون فوتبالیست‌ها اونجا هم دیگه بین همه شبکه‌های اجتماعی عمدتاً در اینستاگرامن، و اگر این کارو نکنه به عنوان بازیکن بی‌تعصب شناخته خواهد شد. درگیر میشن، همدیگر رو میزنن و بعد جالبه که میگن که اجتناب ناپذیره، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست و در فوتبال جهان یک استثناست و اگر هم رخ بده به شدت برخورد میشه. فوتبال ورزشیه که مقررات داره، قوانین داره، بر اساس اون تصمیم گرفته میشه، محرومیت ها اعمال میشه. اما هیچ کدوم از اینها رو نه تنها نمیبینیم، متاسفانه دولت مردان و چهره های سیاسی هم به این قائله میپیوندن و نمونهش آقای آذری جهرومی اولین بارم نیست، با کامنت ها و توییت هایی که شبیه هواداران نوجوان در شبکه‌های اجتماعی که با اکانت فیک میان و دشنام میدن یا اهانت میکنن، به همون ترتیب اونها هم وارد میشن و میخوان این مسئله رو در واقع طبیعی جلوه بدن. یعنی این اوضاع آشفته یا اخلاقی فرهنگی در فوتبال ایران انگار یک مسئله عادیه که حالا وزرا بیان، رئیس جمهور بیان، یواش یواش سپاهیان بیان. یعنی بسیار مسئله بغرنج و آشفته است و داره روز به روز فوتبال ایران رو به قهقرا میبره از بعد فرهنگی.
مهدی، در طول سالهای اخیر اگر فوتبال ایران رو یه مروری بکنیم، هیچ سالی به اندازه امسال تشنج و درگیری در این سطح از طرف نیمکت نشینان تیمها و به ویژه مربیان و سرمربیان ندیدیم. چه شده که الان این تشنج از کنار زمین به داخل زمین منتقل میشه؟
کاملا درسته. و حتی میبینیم که یحیی گل‌محمدی میگه که مربیا و نیمکت نشینان احساس میکنن اگر پرخاش نکنن، به سمت داور چهارم نرن، اعتراض نکنن، داور به سمت طرف مقابل سوت میزنه. به یک معنا این درست هم هست. یعنی به عنوان کسی که بازی‌ها رو با دقت دنبال میکنم، میبینم نیمکتی که آروم نشسته و اعتراضی به تصمیم داور نداره، انگار تأثیر میگذاره روی نحوه قضاوت داوران. خب این رو هم میدونیم که انتخابات فدراسیون فوتبال و رأی کمیته داوران به نحوی اثرگذار بود در چیدمان داوری، کنار گذاشتن بعضی داوران خوب، میدون دیدن بعضی داوران کم تجربه. به هر حال وقتی فساد رخ نمیکنه به فوتبال، به این معنا نیست که فقط مبالغی جابجا میشه یا یک آدم غیر متخصصی میاد یه پستی رو اشغال میکنه، در نهایت تاثیرش رو توی زمین فوتبال میگذاره. در باشگاه ها میبینیم، در تیم ملی میبینیم، در مهمترین بازی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا انگار که بازی محلات دیدیم چه اتفاقی مقابل ژاپن رخ داد و به این ترتیبه که فوتبال از هم می‌پاشه. جالبه که رئیس کمیته انضباطی امروز مصاحبه کرده، رئیس فدراسیون به ما دستور صریح داده رسیدگی کنیم به این پرونده. مگه قوانین رو باید هر هفته رئیس فدراسیون دستور صریح بده؟ بازی پرسپولیس سپاهان هم به همین ترتیب بود. این مسابقه هم است و همزمان سایر دیدارها هم وقتی مسابقه رو مرور می‌کنید می‌بینید که مربی‌ها اعتقاد دارن که داور به نفع تیم مقابل سوت زده، اینجوری نمیشه ادامه داد، پنالتی ما رو نگرفتن. و از طرفی خب سیستم VAR هم در فوتبال ایران وجود نداره و دامن میزنه به این قضیه. حالا هفته های آخر لیگ، چه تیمای پایین جدول که برای فرار از سقوط می‌جنگن، چه تیمای بالای جدول، این مسئله رو هفته به هفته بیشتر شاهد خواهیم بود.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در پی قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان 20 ساله ساکن اهواز که همجنسگرا بود، در برنامه دریچه این هفته به نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران و قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنان می‌پردازیم و در ادامه هم خبرهایی از برخی فعالان مدنی و زندانیان سیاسی را مرور خواهیم کرد. من مهتاب وحیدی‌نژاد هستم و ازتون دعوت میکنم در برنامه دریچه این هفته با من همراه باشید. 14 اردیبهشت 99 آخرین روز زندگی علیرضا فاضلی منفرد بود. جوان ساکن اهواز که در زمان به قتل رسیدن تنها 20 سال داشت. فعالان حقوق بشر میگویند او به دلیل همجنسگرایی توسط برادر و یکی دو تن دیگر از بستگانش به قتل رسید. علیرضای 20 ساله که آرزوهای زیادی داشت. او می‌خواست پس از گرفتن کارت معافیت سربازی خود از ایران خارج شود و برای رسیدن به آرزوهایش تلاش کند. بشنویم از عقیل ابیات، پارتنر علیرضا فاضلی منفرد که در ترکیه زندگی می‌کند.
علیرضا از 10 ماه پیش که با من صحبت می‌کرد، دائم از تهدیدهایی که توسط خانوادهش اتفاق می‌افتاد، از طرف برادر ناتنیش اتفاق می‌افتاد، با من صحبت می‌کرد. ایشون قرار بود روز شنبه با پروازی خودشون رو به اینجا برسونن. متأسفانه اتفاق
دفتر زندگی علیرضا فاضلی منفرد بسته شد و قتل او موج گسترده‌ای از اعتراض فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. واکنش‌های توأم با خشم و اندوه و همزمان درخواست برای تغییر قوانین ایران در این زمینه. به خاطر علیرضاهای دیگری که همکنون در ایران زندگی می‌کنند و در خلاء حمایت از سوی خانواده با قوانین همجنسگراستیز هم مواجهند. افرادی که از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و به خاطر سایه سنگین تبعیض‌ها و خطراتی که بالای سر آنان است، ناچارند خود واقعیشان را پنهان کنند. حال سوال اینجاست که لازمه برخورداری این افراد از حقوق برابر و داشتن یک زندگی عادی به دور از تهدید و تبعیض چیست؟ آموزش یا تغییر قوانین؟ کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی اینطور پاسخ می‌دهد.
مسئله اصلی در ایران در مرحله اول قانون و حکومت هست که در واقع هر گرایش جنسی غیر از دگر جنس گرایی و هر هویت جنسیتی خارج از دوگانه مرد و زن رو جرم انگاری و بیماری انگاری میکنه. بنابراین در مرحله اول باید تلاش برای تغییر این قوانین باشند. اما تنها با تغییر قوانین وضعیت افراد کویر در ایران لزوماً بهتر نخواهد شد، به دلیل اینکه ما شاهد یک سرکوب و خشونت اجتماعی و خانوادگی هم در رابطه با افراد کویر هستیم که به اشکال مختلف خودش رو نشون میده، از مورد اذیت و آزار قرار گرفتن دانش آموزان که بیان جنسیتی یا رفتار جنسیشون متفاوت هستش از بقیه دانش آموزان در دوران مدرسه، تا طرد شدن از طرف جامعه، تا خشونت هایی که به واسطه آشکارسازی از طرف خانواده متحمل میشن، و همه اینها میتونه افراد کویر رو در موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار بده، نه به دلیل کویر بودن خودشون بلکه به دلیل این رفتارها، خشونت های اجتماعی که این افراد رو به سمت افسردگی بکشونه، به سمت منزوی شدن بکشونه. حتی اگر نگیم در مواردی مثل قتل علیرضا که مشخصا قتل ناموسی اتفاق افتاده، ما متاسفانه شاهد بسیاری از موارد خودکشی در بین افراد کویر هستیم در نتیجه این نوع برخوردها، سرکوب‌های حکومتی، اجتماعی و خانوادگی. در موارد بسیاری ما از طرف رسانه‌های رسمی یا در مراجع اداری بیماری انگاری میشن افراد کویر، و خب طبیعتاً گفتم با توجه به اهمیت این موضوع، مرحله اول تغییر قوانین و این نوع نگاه و رفتار هستش، و در مرحله بعدی بالا رفتن سطح آگاهی جامعه که این هم به یک شکلی ربط به حکومت پیدا خواهد کرد، به این شکل که اگر ما رسانه هایی داشته باشیم که موضوع کویر در اونها مطرح بشه، به درستی مطرح بشه و افراد متوجه بشن ما از انسان های متفاوتی صحبت نمی کنیم، صرفا داریم از سبک های زندگی متفاوت صحبت می کنیم.
علاوه بر مسائل فرهنگی، قوانین کانونی ایران هم به تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی دامن می‌زند. قانونی که نه تنها این افراد و حقوق اولیه‌شان را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه در مواردی برای آنان مجازات‌هایی هم در نظر گرفته، از شلاق تا اعدام. در مورد قتل علیرضا فاضلی منفرد، برای متهمان و عاملان قتل مجازات‌هایی در قانون پیش‌بینی شده. اما اگر او کشته نمی‌شد، در قوانین ایران جایی داشت؟ قوانین جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی نسبت به اقلیت‌های جنسی دارد؟ پاسخ را از حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند بشنویم.
شوربختانه اقلیت‌های جنسی به طور کامل در ایران فاقد هر نوع حق و حقوق قانونی هستند و نه تنها قانونگذار بلکه قوه قضایی ایران و نهادهای حمایتی دولتی و حتی پلیس هم هیچ گونه مکانیزمی برای حمایت از اقلیت‌های جنسی ندارند. لذا اقلیت‌های جنسی در ایران نه تنها فاقد هر نوع حق و حقوقی هستند، بلکه سیستم موجود در جامعه ایران، چه سیستم موجود در قوه قضاییه، چه سیستم موجود در قوه مجریه، چه سیستم موجود در قوه مقننه، به علت ایدئولوژیک بودن نوع ساختار رژیم سیاسی ایران علیه اقلیت‌های جنسی هستند. بدین معنا که طبق قوانین موجود اساساً اقلیت‌های جنسی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند تا برخوردار از حق و حقوق قانونی قرار بگیرند. جدای از آنچه که مطرح شد، اقلیت‌های جنسی در معرض ستم قانونی و قضایی قرار می‌گیرند. مجازات های مختلفی را در شرع اسلام و یا در قانون مجازات اسلامی برای دگرباشان جنسی در نظر گرفته شده است که از شلاق حدی تا شلاق تعزیری و یا از حبس تا اعدام برای اینها در نظر گرفته شده.
فعالان حقوق بشر از تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی می‌گویند، در شرایطی که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی حتی وجود افراد همجنسگرا در ایران را انکار می‌کنند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در بخشی از جدیدترین گزارش خود به وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران پرداخت. گزارشی که تأکید می‌کند اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده مواجهند و مقام‌های جمهوری اسلامی با القاب نفرت‌انگیزی از آنان نام می‌برند. در بخشی از گزارش جدید جاوید رحمان، برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران هم اشاره شده. اقداماتی مانند دادن شوک الکتریکی، تزریق هورمون و تجویز داروهای روانی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی، موضوعی که گزارشگر سازمان ملل به شدت از آن ابراز نگرانی کرده. شادی امین، فعال برابری خواه و مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی، در این باره می‌گوید.
جاوید رحمان در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیت و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری روابط همجنسگرایانه اشاره می‌کنه. مسئله اعدام و مجازات‌هایی مثل شلاق و مجازات‌های دیگه در رابطه با رابطه آزادانه همجنسگرایانه اعمال میشه رو مورد سوال قرار میده. البته متاسفانه این گزارش ها و این درخواست ها ضمانت اجرایی نداره، میتونن فقط توصیه بکنن به جمهوری اسلامی، اما این توصیه ها از این لحاظ اهمیت داره که جامعه LGBT در ایران یا جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران رو آگاه میکنه به حقوقش و نشون میده که جمهوری اسلامی کجا داره از استانداردها و قوانین جهانی و حتی تعهدنامه هایی که خودش امضا کرده پاش رو فراتر میذاره و به اونها عمل نمیکنه.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 40 سال زندان برای یک فعال سیاسی خبر داد. محمد مرادی در دادگاه انقلاب مهاباد به 40 سال زندان و تبعید به زندان ارومیه محکوم شده. اتهام او محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان است. اتهامی که او آن را رد می کند و می گوید اعترافهایش تحت فشار و شکنجه بوده. محمد مرادی 35 ساله اهل روستایی در پیرانشهر است و پدر 2 فرزند. او در سال 97 پس از هماهنگی خانواده‌اش با سپاه پاسداران پیرانشهر از اقلیم کردستان به ایران بازگشت، اما بلافاصله در مرز بازداشت شد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره این زندانی سیاسی میگوید
آقای مرادی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به 40 سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومیه محکوم شدند. دیروز حکم ایشون در زندان نقده به ایشون ابلاغ شده. اتهامی که به ایشون وارد شده این هستش که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودن و اینکه ایشون که قصد بازگشت به این راه رو داشتن میخواستن که در یک عملیات مسلحانه شرکت بکنن، اما آقای مرادی تا این لحظه این اتهامات رو رد کرده و عنوان کردن که این اعترافات تحت شکنجه شدید از ایشون اخذ شده و همچنین ایشون موقع امضای اعترافاتشون اجازه نداشتن محتوای این اعترافات رو بخونن که اصلا چی نوشته شده و ایشون همینطور مجبور شدن که امضاش بکنن. ایشون قبلا ساکن کردستان عراق بودن، با هماهنگی که خانواده‌شون با سپاه پاسداران پیرانشهر داشتن خواستن که به ایران برگردن، اما اینکه همین که از مرز عبور میکنن در مرز سردشت ایشون بازداشت میشن و توسط نیروهای سپاه پاسداران و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. در حال حاضر ایشون در زندان نقده به سر بردن. چندین بار تقاضای آزادی موقت داشتند، اما با درخواستشون به هیچ عنوان موافقت نشده.
اسماعیل گرامی فعال کارگری که از 14 فروردین امسال در بازداشت به سر می‌برد، در شعبه 2 بازپرسی اوین به شرکت در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی متهم شد. دلیل این اتهام‌ها حضور او در تجمع‌های اعتراضی است. محمود صالحی دیگر فعال کارگری هم به دادسروی انقلاب سقز احضار شد. این فعال کارگری طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده و این احضار اخیر در رابطه با پرونده ای تازه است و برای دفاع در برابر اتهامی جدید. اما نه فقط کارگران، که وکلای آنان هم با فشارهای امنیتی مواجهند. فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در پرونده امنیتی در دادسرای اهواز به اجتماع تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. و چند خبر دیگر. امین ماسوری نویسنده و هنرمند ساکن خرم‌آباد در دادگاه تجدید نظر استان لرستان به 9 ماه زندان و 6 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. نقاشی‌های او با مضمون اعتراض‌های آبان 98 از مصادیق اتهام اوست. میلاد ارسنجانی از معترضین آبان 98 هم در دادگاه انقلاب شهریار به 7 سال زندان محکوم شد که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های این شهروند معترض اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. اکبر قلی‌زاده فعال مدنی برای تحمل حبس روانه زندان تهران بزرگ شد. او در دادگاه انقلاب شهریار به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 ماه زندان محکوم شده است. منابع حقوق بشری کرد از بازداشت 3 فعال مدنی کرد طی روزهای گذشته خبر دادند. علی الله ویسی در سنندج و داریوش خالدیان و محسن سعیدی در قروه توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. علت بازداشتشان نامعلوم است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.